اکثر ما با اون نگاهی که خودمون رو تو آینه میبینیم بقیه رو نگاه نمیکنیم. مسائل و مشکلات و ضعفای خودمون به چشمون نمیاد، حتی اونایی که مسئول و باعث و بانیش خودمون بودیم. ولی از یه طرف کوچکترین ضعف و مورد کس دیگه ای رو با اینکه میدونیم شاید اصلا مسئولش خودش نبوده رو قضاوت میکنیم. بذارین اینجوری شروع کنیم. یه جمله میگم و میخوام بهش فکر کنی، هر چی که به ذهنتون میرسه. یه جمله ساده است، یه جمله 5 کلمه‌ای ساده. شنیدی مریم خانم ایدز گرفته؟ بعد شنیدن این جمله به هر چی که تو ذهنتون داره میچرخه فکر کنین. سوالای زیادی براتون پیش اومد نه؟ صادقانه بگین به چی فکر کردی؟ از خودتون پرسیدید چرا مبتلا شده؟ آخه چطور گرفتار شده؟ چرا ایدز گرفته؟ اون که زنه؟ ای بابا الهی بمیرم بنده خدا. وای خدا برای هیچکی نخواد. شوهرش چی؟ مبتلاسونم؟ بچه هاش؟ اوه حالا من آخرین بار کی پیششون بودم؟ ازشون نگرفته باشم. چی شد فهمیده ایدز گرفته؟ و ده ها سوال این شکلی دیگه. آره سوالای زیادی برامون پیش میاد، ذهن ما پر از پیش‌داوریه. اون چیزی که امروز میخوایم در موردش با هم حرف بزنیم هم همینه که چرا برامون مهمه که بدونیم طرف چطوری بیمار شده، یا چرا ذهنمون میره به این سمت که بخواد بدونه این آدم با چه کسایی چطور رابطه هایی داشته، اصلا طرف آدم خوبی بوده است. آخه مگه ما با دونستن جواب این سوالا میتونیم به کسی کمک کنیم یا میتونیم باری رو از زندگی یکی برداریم؟ مثلا به جای همین مریم خانوم کارای خونه و محل کارشو میتونیم انجام بدیم، یا میتونیم بچه هاشو صبح به صبح بفرستیم مدرسه، غذا براشون درست کنیم. قطعا که نه، ما خیلی هنر کنیم از پس زندگی و مشکلات روزمره خودمون برمیریم. این که ما سالها هر جا اسم HIV یا AIDS رو شنیدیم یه ترسی به دلمون اومده، دلیلی جز ناآگاهی و کم اطلاعیمون نداره. به ما هر وقت خواستن بگن که اگه فلان کارو بکنین به درد و بلایی مبتلا میشین، این واژه رو به کار بردن که بترسین. مثلا اونجا که خواستن بگن نظافت رو رعایت کنید، به اشتباه گفتن مواظب باشید که وقتی میرید توالت عمومی یا وقتی تو استخر عمومی شنا میکنید ایدز نگیرید. یا مثلا به جای اینکه بهمون در مورد مسائل خصوصی تر آموزش بدن و بگن از وسایل پیشگیری چطور همیشه و درست استفاده کنیم، ترسوندنمون، چون ترسوندن آدما کار راحت تری از آموزش دادن بهشون. خیلی وقتا بزرگترها درست نتونستن که برامون یه چیزایی رو توضیح بدن، یا خواستن با شرم و حیا بزرگ شیم، مثل خیلی چیزای دیگه که درست و به وقت یاد نگرفتیم. برای اینکه یه کارایی نکنیم ما رو از بیماری و روزگار بد و یا حالا هر چی ترسونن. این اطلاعات نادرست اونقدر تکرار و تکرار شدن که درون ما نهادینه شده. کم کم به اشتباه باور کردیم که لابد تعاملات روزمره و مراودات معمولی میتونه HIV رو انتقال بده. همین اطلاعات نادرست که سالهاست تکرار شدن و کلی سوال تو سرمون درست کردن که فضای پرسیدنش هیچ وقت وجود نداشته، باعث شدن که خیلی آمون ناخواسته به این باور برسیم که هر کی مبتلا شده لابد رفتارهای عجیب و غریب داشته و اینجوری انواع انگا و قضاوت ها و تبعیض ها تو ذهنمون به صورت پیش‌فرض شکل گرفته. این فکرها باعث شدن که بعضیامون فکر کردیم ما که اصلا نمیگیریم، یا این ویروس مال آدم های دیگه است. به ما یاد ندادن که به خودمون بگیم به من چه که مریم خانم از چرای ایدز گرفته. یاد نگرفتیم که خودمونو جاش بذاریم و یه چند وقت کفشاشو بپوشیم و راه بریم. مثلا ببینیم امروز مریم خانم باید بره یکی از بچه ها رو از مدرسه بیاره، ناخون بچه ها رو بگیره، ویزیت دکتر ببره، آخ فردا هم که اون بچه امتحان داره. حالا چطور هم سوال ریاضی امتحان فردای بچه رو ترک کنه و تو دفترش بنویسه، هم شام درست کنه، نونوایی نبنده، قبض برق پرداخت نشده، جلسه فردا چی میشه، ملاقات همسرش بره یا نه و هزار تا داستان دیگه. خب حالا دونستن و ندونستن اینکه چه جوری مبتلا شده چه کمکی به ما یا به اون میکنه؟ ما تو این پادکست میخوایم یاد خودمون بندازیم که چطور افکار پیشاموختمون میتونن زندگی افراد دیگر رو تحت تاثیر قرار بدن و حتی تا مرز نابودی و فلج شدن پیش ببرن. این افکار چطور میتونن خود ما رو در معرض خطر ابتلا قرار بدن؟ یه وقتایی بار سنگین روحی مفهوم بعضی کلمه ها خوب درک نمیشه، یعنی تا وقتی واسه خود آدم پیش نیاد اینطوره. کلمه هایی که به زبون آوردنشون خیلی راحته ولی میتونه یه اثر جبران ناپذیر بذاره، میتونه کسی رو از درون خورد کنه و روحش رو نابود کنه، میتونه کاملا انگیزه زندگی یکی از بین ببره. فقط کافیه که اون آدم حس کنه با اون کلمه نسبت مستقیم پیدا کرده و باورش کنه. یکی از اون کلمه ها طرد شدگیه. طرد شدگی یعنی کند شدن ریشه یکی، محو شدن یکی از صحنه روزگار. این کلمه آدمو پرت میکنه به یه جای دیگه، یه جایی از جهان که هیچکی توش نیست. با ندیده گرفتن آدم ها انگار عضوی از بدنشون رو قطع کردی. کدوم عضو؟ روحشون. مگه نه این که روح خود حیاته؟ مگه نه این که روح باعث حیات تن آدمی زاده؟ مگه نه این که آدم بی روح یه ویرونه است، یه زخمی رها شده است؟ این طرد شدن به هر علت که باشه خیلی ناگهانی اتفاق میفته. هیچ کس هم با برنامه ریزی قبلی و خودخواسته خودشو قربونی این کلمه نمی کنه. اونا که درگیر بیماری و مبتلا به اچ‌آی‌وی یا ایدز میشن، نه فقط خودشون بلکه خونواده و فرزنداشون هم به طرد شدن محکومن. مجبورن یه عمر با انگ و تعویضای ناعادلانه و سمی از یه زندگی معمولی بی حضور بترسن. گفتم حضور؟ آره. حتی خودشون رو از حضور جلوی چشای تعقیب کننده یه قضاوت کننده پنهون میکنن که زیر لب نشنون که بهشون میگن تفلکی مثبت ایدز داره. که کسی وقتی از پیش اونو برمیگرده استراب نداشته باشه و لباس و وسایلش رو نتکونه و نشوره که نکنه واگیر داشته باشه. خودشون رو از حضور من میکنن که کسی به خاطر اونا تو عذاب نباشه و کسی به خودشون و خانوادشون انگ خطرناک بودن نزنه. دلشون نلرزه که حالا با فلانی صحبت کردم منم ایدز گرفتم، ای وای دستم به دستش خورد، نکنه گرفته باشم. اینا بخشی از هزار تا ریز درد پنهون و ناپیداست که یه دونش میتونه تو روح و روان آدمیزاد رسوب کنه. باورش سخته ولی این داستانا تو سال 1402 هم اتفاق میفتن. حتی ممکنه هر روز افرادی با همین رفتارا از محیط خانواده و دوستا و عزیزاشون، حتی از مدرسه و دانشگاه و محیط کار دور بشن و انزوا و طرد شدگی رو تجربه کنن. نمونش یه آقایی که اسمشو میذاریم آقای الف. آقای الف اعتیاد داره و اینطور تعریف میکنه. خونمون حیات داشت. سالها اعتیاد داشتم. تزریقی شده بودم. اون وسط مثلا هم اصلا یادم نمیاد از سرنگ و سوزن کی استفاده کردم و اچ‌آی‌وی گرفتم. خانواده‌ام وقتی فهمید مبتلا شدم، گوشه ی حیات خونه ی آلونک بود، انباری بود، نمیدونم چی بود، ولی عین لونه ی سگ بود. نمیذاشتم برم تو خونه. غذا و لباسای منو گذاشته بودن تو اون سوراخ. دستکش دستشو میکردن و ظرف غذای منو میبردن میشستن. جلوم نمیومدن. ماسک میزدن که از هر زدن ما هم اچ‌آی‌وی نگیرن. دیدم زندگیشونو سخت کردن. نمیتونستم دیگه تحمل کنم. کارتون خواب شدم. بدبخت بودم. بدبختر شدم. هیچ کس هم مقصر نمیدونم و من معتاد بودم، نه کس دیگه ای. اما من به خاطر بیماری اعتیاد رها نشدم. من به خاطر اچ‌آی‌وی ترد شدم. بیشتر از 20 سال از اپیدمی و جهان شمول شدن اچ‌آی‌وی گذشته. راه‌های انتقال و عدم انتقالش به صورت قطعی شناخته شده و نیاز به وسواس‌های فکری و اما و اگر نیست. طی این سال‌ها یه وقتایی تلاش شده که شرح زندگی آدمایی که مبتلا شدن روایت شه و اشاره شه که نوع برخورد ما به عنوان مردم جامعه چه بلایی میتونه سر زندگی‌هاشون بیاره. که رفتار ما میتونه مخربتر از ویروس کوچیکی به اسم نقص ایمنی انسانی یا همون اچ‌آی‌وی باشه. در مورد پدرها و مادرهایی که مبتلان حرف زدیم. در مورد آدمایی که حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم به هر حال مسئول مبتلا شدنشونن. ولی تو حالا به بچه ها فکر کردیم؟ به بچه هایی که همراه این پدر مادران، به بچه هایی که بعضیشون با اچ‌آی‌وی مثبت به دنیا اومدن، یا اونایی که اصلا مبتلا نیستن ولی باید همراه این پدر مادران زندگی کنن. انگار این بچه ها تو مصائب روزگار ما گم شدن، کسی اصلا به اونا فکر نمی کنه. حتی پدر مادراشون انقدر گرفتاری ریز و درشت دارن که بچه ها اصلا دیده نمیشن. تو این سالا پدرها گفتن از ناملایمات روزگار، مادرها از کج رفتاری‌های این زندگی پرآشوب گفتن، اما کمتر وقت داده شده که بچه‌ها حرف بزنن. یا بعضی وقتا بچه‌ها تمایلی برای به اشتراک گذاشتن حساشون نداشتن. امروز سعی کردیم صدای بچه‌ها رو بشنویم، روایت‌های اونا رو بدونیم. روایت‌هاشون از سالایی که زندگی کردن کنار پدر یا مادری که مبتلا به اچ‌آی‌وی بوده، یا روایت از خودشون که با اچ‌آی‌وی مثبت به دنیا آمده. بشنویم شرایطی که به اونا تحمیل شده. بشنویم از اینکه چطور اینو پذیرفتن، چطوری همراه این والدینن، چطوری حتی با وجود چشیدن طعم تلخ طرد شدگی که بارها و بارها تو زندگیشون حسش کردن ادامه میدن، چطوری سرپان. واسه این کار کی بهتر از سفیده علیزاده، کارشناس ارشد روانشناسی. سفیده مدیر عامل مؤسسه نور سفید هدایت که 18 سال همراه افرادیه که با اچ‌آی‌وی یا ایدز زندگی میکنن. اما قبل از شنیدن صدای بچه ها بهتره که یه چیزایی رو به صورت تخصصی در مورد ایدز یا اچ‌آی‌وی بدونیم.
دوستان صحبتامو اینجوری شروع کنم که به عنوان مقدمه بگم تو جهان در دو دهه گذشته ویروس نقص ایمنی انسان یا همون اچ‌آی‌وی تهدیدی برای سلامت عمومی بشر به حساب اومده و باعث همه‌گیری و اپیدمی شده. استراتژی‌های جهانی ایدئالشون اینه که به صورت فوری تا سال 2025 نابرابری ها رو تو این زمینه پایان بدن و تاکیدشون به اینه که تا سال 2030 دیگه ایدز یه تهدید بهداشت عمومی برای انسان ها نباشه. کشورمون ایران هم برای پیشگیری از اچ‌آی‌وی تعهداتی داره که داره در قالب پنجمین برنامه ملی استراتژیک کنترل عفونت اچ‌آی‌وی این تعهدات رو انجام میده. خوبیش اینه که این برنامه به تایید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشورم رسیده که باعث تسهیل اجراش شده. خب برای پیشگیری از این ویروس مهمترین نقش و آموزش و اطلاع رسانی درست داره که ما هم داریم سعی میکنیم اینجا در موردش بگیم و آموزش بدیم. اچ‌آی‌وی بیماری عفونی قابل کنترله که مربوط به انسانه. اغلب اونو به اسم ایدز میشناسن، در صورتی که اچ‌آی‌وی با ایدز تفاوت داره. ایدز آخرین مراحل عفونت اچ‌آی‌ویه که اگه یک کسی تحت مراقبت و درمان باشه ممکنه هرگز به اون مرحله نرسه و اصلا فاز ایدز اتفاق نیفته. همه بیماری های عفونی با سیستم ایمنی سر و کار دارن. اچ‌آی‌وی هم خب ویروسیه که با سیستم ایمنی سر و کار داره، به سیستم ایمنی بدن حمله میکنه، توی گلبول‌های سفید زنده میمونه و خارج از بدن انسان تو محیط به سرعت از بین میره. این گلبول‌های سفید تو خون و ترشحات بدن وجود دارن. همه میدونیم که گلبول‌های سفید مثل سربازای ارتش وظیفه اصلی محافظت از بدن در برابر عوامل بیگانه و خارجی رو به عهده دارن. با تکثیر ویروس تو بدن سیستم ایمنی فرد ضعیف و ضعیف‌تر میشه و دیگه سیستم ایمنی ضعیف نمیتونه با بیماری‌ها مقابله کنه و اپا در میاد. سندروم نقص ایمنی اکتسابی که همون ایدز هم بهش میگن، مجموعه ای از علائم و بیماری‌هاییه که تو آخرین مرحله از تکثیر و رشد اچ‌آی‌وی تو بدن انسان اتفاق میفته. اگه وجود اچ‌آی‌وی توی بدن شناسایی نشه، اقدام دارویی صورت نگیره، مرحله ایدز شروع میشه. تو این مرحله ویروس با سرعت تکثیر میشه، ممکنه سیستم ایمنی بدن طی مدت 10-15 سال به شدت آسیب ببینه و دیگه توان دفاع خودش رو نداشته باشه. سرعت پیشرفت بیماری توی هر آدم متفاوته، بسته به سن و سلامت عمومی و پیشینه افراد. فعلا علاج قطعی برای اینکه افرادی که مبتلا شدن دارو استفاده نکنن وجود نداره، اما با مصرف دارو این بیماری قابل کنترله. داروهای موثری هم این روزا در دسترس هستن. داروها میزان ویروس تو بدن انسان رو به حدی که قابل انتقال نباشه کاهش میدن. یکی از راه‌های انتقال اچ‌آی‌وی از بدن یه انسان به انسان دیگه از طریق خون و فرآورده‌های خونیه. مثلا تو عمل جراحی، اهدای و پذیرش عضو، انتقال خون، استفاده مشترک از سنگ و سوزنی که استریل نباشه و اینا بعد احتمال انتقال داد. دومین راه انتقال از طریق رابطه‌های جنسی و آمیزشیه که بعد بدونیم تو همه مراحل این رابطه‌ها و ترشحات مربوطه‌شون از اول تا آخر ویروس وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. سومین راه از طریق انتقال مادر به فرزندش تو زمان بارداری، زایمان و یا شیردهی. باید دقت کنیم که اگه مادر تو دوران بارداریش خصوصا اواخر حاملگیش دارو مصرف کنه به شکل قابل توجهی احتمال انتقال میتونه پایین بیاد. اینجا باید حواسمون باشه که امکان انتقال ویروس از طریق تعاملات روزمره مادر و کودک وجود نداره و فقط همون سه تا مرحله که گفتیم، بارداری و حین زایمان و یا زمان شیردهی ممکنه انتقال اتفاق بیفته. کلا غیر از این راهایی که گفتیم، همین خون و فرآورده‌های خونی، رابطه جنسی و مادر به نوزادش، تعاملات روزمره دیگه باعث انتقال اچ‌آی‌وی نمیشن. تعاملاتی مثل در آغوش گرفتن، دست دادن، روبوسی کردن، توی ظرف مشترک غذا خوردن، توالت، استخر اگه عمومی باشه، هوای دهن یا کلن هر تفکر وسواسی که ممکنه داشته باشین، هیچ کدوم نمیتونن راه انتقال باشن.
به بهار بگو سلام، یادت نرود پیغامم را به او برسانی. انگار این روزها خیلی مشغول است. بارها صدایش کردم اما هنوز صدایم را نشنیده. نکند رد شود و سلامم بی جواب بماند. بگو هیچ نمیخواهم. بگو شکوفه ها و عطر عقاقی و نوازش نسیم مال از ما بهتره. من فقط یک کلمه میخواهم. سلام. امین.
علی رضا هستم، 19 ساله، من به HIV مبتلا هستم، برادرم هم هست و یه دونه خواهر خودم بزرگتر داریم نیست. بعد ما HIV هم از طریق پدرم چشمه بعد از یه برسر استقالی پدرم فوتی هم من در بیمارستان از طریق دارم بعد چند وقت از اونجا ما فهمیدیم که HIV داریم. من بیمارستان اول به خاطر یه سرماخوردگی بستری شدم بیمارستان مقصد. بعدا از اونجا دیگه یواش یواش فهمیدم که بیمار مثلا دکتر آمده آزمایش نگرفتم. بعد چند وقت به مادرم بود، پدرم یه چند سالی احتیاط داشت بس ترک کرد. وقتی که فوت کرد اون به من نگفته برای چه های بزن دارم، من اصلا خودش هم نمیدونید اصلا طریقه بسید چه جوری گرفت. خانواده پدرم میدونستن مثلا پدرم همچه بیماری رو داره. بعد مامانم بهش نگفتن که مثلا آنان هم مثلا خونه نده. یا
روزشون 10 سال پیش بود که با این دوتا داداش آشنا شدن، تو شرایطی که مادرشون به شدت از نظر روحی به هم ریخته بود، چون پدر تازه فوت کرده بود. بعد از فوت پدر مادر تازه فهمیده بود که پدر ازش پنهان کرده بود که مبتلا به HIV بوده و به خاطر ایدز کلاً فوت میکنه پدر خانواده. و تو سالهایی که ازش پنهان کرده بود، مادر دو تا بچه به دنیا آورده بود که هر دو تا بچه هم مبتلا به HIV بودن و حتی یکی از بچه ها هم وارد فاز ایدز شده بود و اون روزا بیمارستان بستری بود. بچه ها با معلولیت های جسمی به دنیا آمده بودن، شرایط سختی رو داشتن میگذروندن. یادم از طریق یک کلیپی که اون موقع ها بر ماه رمضان آماده کردیم تونستیم خیرین رو به این خانواده وصل کنیم. یه پول پیشی دور کردن که کرایه کمتری دادن و بتونن یکم از نظر اقتصادی سرپا بشن. تا یکی دو سال بعد این بچه ها درس خوندن، اما هرچی بزرگتر شدن وزنشون بیشتر شد، مادر نمیتونست به تنهایی اینا جا به جا کنه، توی روستاشون مدرسه نبود، بزرگتر که شده بودن بچه ها مادر باید اینا رو میبود میرسون سرویس و شرایط مالی خوبی هم که نبود، سختی های زندگی به حدی شد که این دو بچه تو خونه موندن کنار مادر، نتونستن ادامه تحصیل بدن. مادرم برای اینکه دنبال این بود که همدمی داشته باشه و کسی باشه که برای بلند و کوتاه کردن این پسرا کمکش بکنه، ازدواج مجدد کرد که متاسفانه اون ازدواج هم ازدواج موفقی نشد و این بچه ها بیشتر در معرض آسیب قرار گرفتن.
آتنا هستم، 16 سالمه، کلاس 9 هم. وقتی که فهمیدم مادرم مبتلا به بیماری ADHIDه، دو سه سال پیش بود که وقتی باش میرفتم باشگاه مثبت یا بهداشت، شبکه بهداشت، فهمیدم که مبتلا به این بیماریه. مامانم وقتی که حامله بود از پدرم که مصرف کننده مواد بود گرفت. 15 ساله که به بیماری HIV مبتله، ولی از وقتی که فهمید HIV داره شروع کرد به قرص خوردن که جلوگیری کنه از این که من نگیرم و خوشبختانه مفید. من دو تا داداش و یه دونه آبجی بزرگتر از خودم دارم، یعنی مامانم سر من مبتله به این بیماری شد، یکی از فامیلامون یه کسی که اصلا از این بیماری خبر نداره. از ترس این که نگاه بدشون مرا آزار نده بهشون نگفت، از این میترسیدیم که بفهمن مدرسه، بفهمه که منو از مدرسه اخراج کنم، بگن منم دارم، از این که با مطفل از من هست.
غالبا آدم ها وقتی با یه خبر بدی مواجه میشن یه شوکی رو تجربه میکنن. کسی که برای اولین بار متوجه میشه خودش، اطرافیانش، عزیزاش، خانوادش مبتلا به HIV شدن، ممکنه که این شوکو حتی به صورت شدیدتر مثل از دست دادن یه عزیز تجربه کنه و به خاطر سوگواری کنه و مراحل سوگو طی کنه. مثلا اولش منکر بشه که اصلا یه چنین اتفاقی نیفتاده، بعد چونه بزنه که خدای چرا بر ما، بعد یه خشمی داشته باشه از دنیا و اطرافیانش، یه خلق افسرده داشته باشه. بیشتر آدم ها میپذیرن که شرایط اینجوری شده و سعی میکنن خودشونو با زندگی سازگار کنن. در رابطه با آتنا هم یه چنین شرایطی بود. روزایی که متوجه شد پدر مادرش مبتلا به اچ‌آی‌وی هستن، همزمان با سن بلوغش هم شده بود، خیلی خودشو از دیگران پنهان کرد، توی جمع نمی اومد، سعی میکرد مدرسه نره، توی اجتماع کم رنگ باشه. خوشبختانه این روزا شده همدم مادرش، همراه خانوادش، پذیرفته شرایطو و سعی میکنه که با همه مشکلاتی که این زندگی داره، قد بلندش بهونه‌ای برای این که تو جامعه نباشه نشه و رشته ورزشی رو انتخاب کرده، داره میره جلو.
من امیرم 18 سالمه، مادرم دوره 19 ساله به اچ‌آی‌وی مبتلاه. من خودم از بچگی هم کلن میدونستم داستانشو، خودم مبتلا به اچ‌آی‌وی نیستم، پدرمو در اثر بیماری اچ‌آی‌وی از دست دادم. من کلن 6 سالم بود پدرم فوت کرد، پدرم مصرف کننده بود، باعث شد مادرم مبتلا به بیماری اچ‌آی‌وی بشه و همینجوری شد دیگه. پیشتم الان 2 سال مدرسه نمیرم به خاطر دلیل چیز مالی و اینا، یه خواستم برم سرکار رفتم. مادرم خوش کار میکنه، کار پوشا کنی چیزا، بعد الان خرج زندگی اون رو همینجوری در میاریم. مادرم ازدواج مجدد داشته، بعد اون اصلا هیچی در مورد قضیه بیماری اینا میدونه، ولی مثلا این راست پیش خوش نگر داشته به کسی هم نگفت. خانوادش هم در جریان میدونه.
اول ما سال 86 بود که امیر رو دیدم، حدودا 1-2 ساله بود، تازه را رفتن یاد گرفته بود. با مادرش مرکز بهداشتی میومد که من موقع اونجا کار میکردم. یادم یه بار یه لنگه کفشش افتاده بود، اونو که پیدا کرده بودم برشون ببرم، بهونه این شد تا ارتباط گرفتم. متوجه شدم مادر امیر اچ‌آی‌وی مثبته، به کمک اون مرکز تونسته بود امیر رو تو شرایطی به دنیا بیاره که اچ‌آی‌وی نگرفته بود. پدرش اما چون اعتیاد تزریقی داشت و از نظر جسمی حال روز خوبی نداشت، وارد فاز ایدز شده بود. اون روزا بیمارستان بستری بود، مادر مراجعه میکرد مرکز بهداشت تا داروهای رایگان مرتبط با اچ‌آی‌وی رو بگیر و به دست پدر برسونه. در نهایت پدر امیر قبل از اینکه امیر به سن مدرسه برسه به خاطر ایدز فوت میکنه. امیر این روزا داره شمع 17 سالگیش رو فوت میکنه و خوشحاله که وارد دنیای 18 ساله ها شده. تا 1-2 سال پیش درس میخوند، اخیراً مجبور شد برای اینکه کمک هزینه زندگیشون باشه ترک تحصیل کنه و بره سر کار. از بچگی امیر چون همراه با مادرش تو این مرکز و باشگاه مثبت میومد، با موضوع اچ‌آی‌وی و انواع و تبعیض‌های مرتبط با اون آشنا هستش. کمک میکنه همراه با مادرش، مثل دوتا مددکار اجتماعی میمونن که خانواده های جدیدی که تازه مبتلا میشن و مطلع میشن که به اچ‌آی‌وی مبتلا شدن و آروم میکنه، آشناشون میکنه با موضوع اچ‌آی‌وی و کمکشون میکنه که همین چیز در مورد بیماری بدونن و خودشون رو سازگار کنن با موضوع.
قرار نیست خودم از زندگی بندازم، قرار نیست دنیا مخاکستری کنم، قرار نیست از آدم ها فاصله بگیرم که شاید بتونم بعضی از کوچکترین لحظه های این بچه ها رو زندگی کنم. نه، همچین قراری با خودم ندارم. حالا فقط دارم به یه چیز فکر میکنم، اینکه آیا برنامه های زندگیم اینقدر شلوغه که نتونم تو ما فقط یه ساعت بهشون فکر کنم. وقتی اینو تو ذهنم مرور میکنم، ناخودآگاه میبینم گوشیمو گرفتم دستم و سه تا کلمه HIV، کودکان و ایران و کنار هم توی گوگل سرچ کردم. اولین قدم برای همراهی، اولین قدم برای دوباره ساختن یه ویرونه، آگاهیه. بعد خرج کردن انسانیت و بعدم بلند بلند آرزو کردن این که کاش یه روز نسبت خوشی به غم سورپرایزمون کنه. از علیرضا پرسیدم فکر میکنی آخرش چی میشه؟ گفت
آخرشم این آدم های سالم تو خیابون.
آخرشم مثل آدم های سالم تو خیابون راه میری که فقط زور خداست که از امید بیشتره.